بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه بيشكاه أمير المؤمنين سلام الله عليه صلوات هديه فرم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. روایتی نقل میکنه به مناسبت از ابو هریره که جز خدا و رسول مولای نیست، که بعداً مرحوم میرحمد حسین اواخر جلد پنجم پاسخ دلالی هم میده، اما حالا که فرصت گیر میاد مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه به خدمت خود شخص عرض کنم خدمت شما که ابو هریره میرسه و علامه 250 جلد پنجم تا 250 شروع کرد به این که ابو هریره چه شخصیتیه، چه ویژگی اخلاقی داره، مورد اعتماد اصحاب نبوده، عایشه او رو تکذیب کرده. جلسه پیش موارد فراوانی بود که ما چند تاشو خوندیم و بحث کردیم که عایشه ابو هریره رو تکذیب کرده. صفحه 250 ایشون می‌فرماد که، یعنی ادامه این بحث، این بحث خیلی بحث مهمیه انصافا، یعنی این که شما یکی از برجستگان اصحاب، نه از جهت صحابیگری برجسته باشه، از جهت کثرت روایت مهمترین فرده. و منهج رجالی اهل سنت متاسفانه به گونه یه که روایات ابو هریره از جهت سندی الان جزء اصح الروایاته. یعنی شما آمار بگیرید در روایات مسند احمد، بیشترین روایت و بالاترین درصد صحت روایت به نسبت روایات کل، یعنی صحت روایت صحیح به نسبت کل، مال انس و ابو هریره است. این کار آماری خودش نشون میده که این منهج رجالی چی کار داره میکنه. یعنی این دوتایی که مکثرن و متهمن، منهج رجالی بیشترین روایت صحیح هم از اینا حساب میکنه. یعنی یه جوری این منهج رجالی طراحی شده که بیشترین روایات ابو هریره توثیق تصحیح میشه. توجه میفرمایید؟ نه، کاشف از اینه که اون منهج رجالی یه سری قواعد درست کردن، بعضی افراد رو توثیق کردن. نه ابو هریره، راویان از ابو هریره به شخصش نداره، ولی به طریقش داره. چطور راویان از امیرالمومنین عمدتاً اشکال دارن؟ یعنی امیرالمومنین دوروریاش ضعیف‌ترن در مجموع از ابو هریره. چطور اصحاب برجسته امیرالمومنین عمدتاً ضعیفن، ولی اصحاب برجسته خلیفه دوم عمدتاً ضعیف نیستن؟ این نشون میده که یه عاقله‌ای داشته اینجا طراحی میکرده دیگه. نه اینکه بخوام من یه روایت رو بگم صحیحه یا ضعیفه. اینی که شما این روایات فضائل امیرالمومنین عمدتاً ضعیفه، روایات فضائل خلیفه دوم خیلی کمترین طوریه. چطور یعنی مثلا محدثین قوی تری بودن اونایی که فضائل خلیفه رو نقد کردن یا از ابو هریره نقد کردن به نسبت اونایی که راجب امیرالمومنین نقد کردن؟ این نشون میده که این منهج رجالی برای کسانی که از امیرالمومنین نقل میکنن یا از فضائل حضرت میگن، مثلا فرض بفرمایید با تشدد بیشتری برخورد شده، بیشتر روایت تضعیف میشه. شما وقتی آمار میگیری، این کارو من کردم در مسند احمد، شما مجموعه روایاتی که از امیرالمومنین هست و آمار بگیرید، نسبت روایات صحیحشو در بیارید، با عایشه، با انس، با ابو هریره، میبینید روایات صحیح از امیرالمومنین نسبتش خیلی کمتره. نه تعدادش، تعداد مهم نی، 50 تا چند درصد، 5000 تا چند درصد. چطور مال امیرالمومنین روایات صحیحش نسبتش از همه پایین تره؟ نمیشه که راوی اینجا یه راوی ها ضعیف شدن، یا شاگردان ورجست امیرالمومنین، یا اصحاب خاص امیرالمومنین، یا سردمداران حکومت امیرالمومنین، حکام امیرالمومنین. دقت میکنه
یه مدت مدیدی لعن میشدن.
بله دیگه، میخوام عرض کنم اینا کاشف از یه چیزی که در واقع همون بحثی رو میخوام بگیم که ابن عقیل در العطف الجمیل داره، میگه آقا چجوریه که شما راویان طرفدار کوبیده شدن؟ یا این حرفی که من دارم میزنم همونه که ابن حجر میگه غالبا دشمنان علی ابن ابی طالب توثیق شدن و دوستانش تضعیف. آدم یکی بررسی میکنه چطور اینجوریه، چطور رفقای امیرالمومنین اکثرا ضعیفن، خوارج اکثرا ثقن. این تعجب انگیزه، یعنی وقتی از آمار نسبتش دست میخوره این عجیب. میفرماد میران حسین رحمت الله علیه که و از طرائف روزگار این است که ابن عبدالبر غیر بار، یعنی پیش از یه بار بعد روایت تکذیب حضرت عایشه، چرا میتونه باشه، چرا ابن عبدالبر غیر بار داره فوشش میده، بار نبوده. بعد روایت تکذیب حضرت عایشه ابو هریره را در کتاب التمهید تمهید کذب شدید و توطئه تعصب غیر سدید نموده، یعنی برای این تکذیب عایشه تمهید کرده. عایشه چند بار روایت، چند روایت متعدد خوندیم که عرض کنم خدمت شما که ابو هریره را تکذیب کرده، تحویل کرده ابن عبدالبر. چی گفته؟ گفته که قال ابو زرعه فی شرح الاحکام بعد العبارت السابقه قال ابن عبدالبر و کذبه فی کلامها به معنا غلطه، یعنی عایشه تکذیب کرده ابو هریره رو، تکذیب نکرده، گفت تخطئش کرده، گفته خطا کرده. مرحوم حاضر می فهمد مخفی نماند که تعویل کذب به غلط غیر صریحه، بلکه کذب فضیح هست، خود این دروغه و اختلال آن به چند وجه ظاهر است. یعنی این دفاعیه ابن عبدالبر از ابو هریره، اول آن که برای این توجیه غیر وجیه و تعویل علیل شاهدی از قرآن یا حدیث یا استعمال عرب یا تصریح ائمه موثوقین فی اللغه ذکر نکرده. بالاخره بعد تکذیب کرده به معنای تخطئه نیست، مخصوصا روایت که ما جلسه پیش خوندیم که تو خجالت نمیکشی ما زمان پیغمبر دیدیم، اینا رو از کجا میاری؟ به معنای تخطئه نیست این اصلا. اینکه تو سند بیار، شاهد بیار، از کجا آوردی، چرا ما نشنیدیم، اینا به چه معناست؟ مجرد ادعا کفایت نمی کند. بعد یه حرف بسیار خوبی زده رحمت الله علیه، میگه عجب که مجیء مولا به معنا اولا، یعنی مولا به معنای اولا، مفعل اول افعل، که بگه مولا المؤمنین ای اولا به تصرف، مثلا اولا المؤمنین، اولا بالمؤمنین. میگه عجب که مجیء مولا را به معنای اولا، با آنکه حسب افادات و تصریحات اکابر و اعاظم محققین لغویین و اجله مفسرین ثابت است کما سین کشف فی ما بعد ان شاء الله. چون اواخر کتاب به دلالت میپردازه، بعدن هم خواهم گفت، رازی فخر کابلی هم صاحب سواقه، شاه صاحب یعنی صاحب تحفه و امثالشان انکار کنند که مولا چطور به معنای اولاه، بلکه سخریه بران زنند، تمسخرم میکنند و در مقام صیانت امام ائمه خود بلا شاهد و دلیل اختراع معنای صریح الغلط برای کذب نمایند. میگید چطور اینجا شما برای تکذیب میگید کذبه، کذبت یعنی غلطه، اون تکذیب کردنه یعنی گفته غلط گفته. آخه شما جای دیگه اینقدر سخت گیرید که معنای مولا چیه؟ شاهد میخواید، اینجا چی دارید میگی؟ میگه پس حسب افادات این حضرات اگر مجیء کذب به معنا غلط به مثل دلائل مجیء مولا به معنای اولا هم ثابت می بود، قابل قبول و لائق اسخا نبود. چرا؟ چون قبول ندارید دیگه، شما اونو قبول ندارید، بلکه مستحق رد و ابطال و سزای سخریه و استهزا بود. دو این اول این که شماش دلیلی ندارید کذبت به معنای تکذیب به معنای تخته است، دوم که یقینی است که معنی حقیقی لفظ کذ دروغ است و متبادر از اطلاق آن همین معناست. پس اگر بالفرض مجیء کذ به معنا غلط ثابت هم شود از معانی مجازی است. یه وقتی میگه فلانی عایشه کذبت ابا هریره، این حتی اگر معنای تخطئه هم بده، چون معنا استعمال لفظ در معنای حقیقیش قرینه نمیخواد، معنای لفظ در معنای غیر حقیقیش قرینه لازم داره و اینجا چون قرینه نداره برای معنای مجازی قرینه لازم. من گفتم یه شیر دیدم، هیچ چیز دیگه نگفتم، اینو واقعا شیر دیدم. مگه اینکه مثلا بگم رأیت و اسدن که یرمی، یعنی قرینه بگم. اگه قرینه نگم معنا نداره که شما این معنای حقیقی شو باید معنای حقیقی مقدمه دیگه بر معنای مجازی. این هم یه بحث اصولی. پس بازم کذبت به معنای تخطئه اگرم حتی رفته باشه معنای مجازیش، این دلیلی اینجا بخوای بگی این به معنای تخطئه است، دلیل میخواد. شما باید بگید ببین قرینه داره در جمله. که اتفاقا رحمت الله علیه در مورد ابن عمر جلوتر این کار رو خواهد کرد، میگه وقتی عایشه روایتی رو از ابن عمر رد کرد قرینه میاره که تکذیبش نکرد، یعنی میخواسته ابو هریره تکذیب کنه. چرا؟ چون روایتی هست که سلام علیکم، روایتی هست که ابو هریره میگه که ببخشید ابن عمر میگه که ان المیت لا يعذب ببكاء اهله علی، میت رو تعذاب میکنن وقتی اهلش بالاش گریه میکنن. عایشه میگه خدا رحمت کنه ابن عمر رو، دروغ نگفته، میخواسته معنای روایت رو بگه ولی نسیان کرده و خطا کرده. پیغمبر فرمود وقتی میت رو عذاب میکنن یه عده اون بالا سر دارن گریه میکنن، یعنی بعد دارن مثلا براش خیرات کنن. میگه نگاه کنید اونجایی که نمیخواسته تکذیب کنه، خوده تکذیب کننده یه جوری تخطئه میکنه که معلومه دارم من ابن عمر رو تخطئه میکنم نه تکذیب، مثلا خلط کرده، نسیان داره. خلاصه اینجا حتی اگر کذبت که نیست به معنای اخطأت مثلا، اما اگرم بود حتما قرینه لازم داشت. سوم آنکه سیاق و سباق روایت مذکوره دلیل ساطع است بر آنکه لفظ کذب در آن محمول بر معنای حقیقی است، همون عرضی که ما داشتیم، نه آنکه مراد از آن غلط است، زیرا غلط و خطای مجتهدین معفو و موجب یک اجر و ثواب است. مجتهد خطا کنه ثوابم میبره، پس مخطئ استحقاق غضب و سخط ندارد. که اگر مجتهدی علی سبیل منهج صحیح اجتهاد کنه، پزشکی علی سبیل منهج صحیح بزنه بکشه بیمارو، مجازاتش نمیکنه اگه کمکاری نکرده. 10 ساعت رفته اتاق عمل پدرش هم در اومده ولی عجیز زیر دستش میمیره، کسی او رو دست شما در نکنن بهش میگن تازه، یا وظیفه‌شو انجام داده، خطا نکرده، خطای فاحش نکرده که. یا مجتهدی شیعه هم همینو میگه. چرا؟ به خاطر نه نه ثواب به خاطر این فعل رو اگر قربتن لله انجام داده باشه چرا بهش ثواب نمیده؟ مسببه. نه نه نه، ما نمیگیم، ما یه بحث دیگه است. اونا میگن در عالم حقیقتی نیست غیر از بعضی امور. شما اجتهاد میکنی مثلا حکم حقیقی، حکم عرض کنم خدمت شما واقعی برای شما یه چیز، برای شما یه چیز دیگه. آره میگه که غیر از این که ما الان داریم با همینا حرف میزنیم دیگه، مخاطب ما همونا. پس آقا اصلا استحقاق سخط و عذاب و اینا نداره، غضب نداره. و حضرت عایشه به سماع روایت ابی هریره غضب شدید فرموده، همین که ما باش کما یدل علیه قوله، مثلا که عرض کردیم یه مورد اینجا گفته، یه مورد این که آقا ما نبودیم، اینا را کجا آوردی؟ هنوز انقدی نگذشته پیغمبر از دنیا رفته، جلوشو گرفتن، تهدیدش کردن. اینا علامت تکذیبه. یا و این قیز و غضب شدید دلیل ارتکاب کذب است، چه از خطا و غلط و ذهول. خود حضرت عایشه هم بری نبودن، خود عایشه هم خطا کرده. اینجوری نیست که بیاد یه نفری خطایی بکنه غیر عمدی. خود عایشه در مورد ابن عمر میگه خدا رحمتش کنه، خدا بگذره ازش، خدا او رو شامل مغفرتش قرار بده که اینجا خطا کرده. و از روایات امام احمد حنبل و ابن خزیمه و حاکم هم ظاهر است که هرگاه حضرت عایشه شنید که ابو هریره حدیث الطیره فی الفرس و المرأة و الدار، یعنی سه چیز توش بدشگونی هست، بدشگونن، شومن، اسب و زن و خانه. اصلا این روایات خب بالاخره توی دعوایی که بین اینا بوده دیگه، یعنی طعنه به بعضی از اون کسانی که گفتن اون روایات خطبه 80 نهج البلاغه یا حوالیش علیه عایشه است، به این معنی گفتن دیگه ان النساء نواقص الایمان، هم خواسته به عایشه طعنه بزنه، این بابش بوده اون زمان. البته ما راجع به اون نظر دیگه‌ای داشتیم بحث کردیم. روایت میکند غضب شدید فرمود عایشه و گفت که جناب رسالت مآب این را نگفته، بلکه فرموده که اهل جاهلیت تطیر از اشیاء مذکوره میکردن، اونا فال بد میزدن دور جاهلیت و موارد فراوان توبیخ ها. اینم مورد سوم. ابن عجل در فتح الباری گفته که ان رجلین من بنی عامر دخلا علی عایشه فقالا یا ان ابا هریره قال ان رسول الله صلی الله علیه و آلش مال منه و سلم و آله و سلم قال الطیره فی الفرس و المرأة و الدار فغضبت غضبا شدیدا و قالت ما قاله و انما قال ان اهل الجاهلیه کانوا یتطیرون من ذلک. یا بعد اینجا میفرماد میگه که نگاه کنین، یه در صحیح مسلم هست که انها اخبرته انها سمعت عایشه دختر عبدالرحمن گفته و ذکر لها ان عبدالله ابن عمر یقول ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه یا لیعذب ببکاء الحی، فقالت عایشه یغفر الله لابی عبدالرحمن، ابو عبدالرحمن عبدالله ابن عمر، اما انه لم یکذب، دروغ نگفته، ولکنه نسیه او اخطأ، آره. خطا کرده. مثلا فرض کنید که مثلا فرض بفرمایید که
اینجوری ترجمه کردم به رسه پیش از سالی فرمودیم که عایشه گفته بود که میگه در حالی که عذاب میشه خانوادهش
نه الان بحث چیز دیگه است. الان بحث اینه که همون تخته رو تخته میکنه نه تکذیب. آره اون خطا کرده، دروغ نمیخواسته بگه، در حالی که در مورد ابو هریره نگفته پیغمبر، هنوز انقدر نیست که پیغمبر
عایشه
رو نواسش. بعد میگه از این عبارت ظاهر است که حضرت عایشه در مقام اظهار خطای حضرت ابن عمر اصلا قیز و غضب نفرموده، بلکه اولا برای تطیب خاطر و تسلیتهی خلاصه تمهید و توطیر به دعای مغفرت بر ایشان فرمود و باز نفی کذب از جناب او نموده و باز احتمال نسیان یا خطا را بر زبان آورده و این دلالت صریحه دارد برای که نزد حضرت عایشه خاطع لائق قیز و غضب و اینا نیست، بلکه مستحق شفقات و رحمت و عنایته و نیز جنابشان بر خطا اطلاق کذب نمی فرمودن. عایشه بر خطا اطلاق کذب نمی کرده، بلکه نفی کذب از خاطع می کرده. پس اگه ابو هریره هم مثل ابن عمر خاطع و غالط می بود، نه متجاسر و عامد، عایشه چگونه این همه غیظ و غضب رها می داشت؟ همه هم با حضرت می گه، حضرت ابن عمر و حضرت عایشه و این. و چه سانست؟ چهارم، آنکه شاه صاحب در باب چهارم گفته باید دانست که آنچه پیشوایان این گروه از حضرات ائمه روایت کرده اند و آن را تمسک به اقوال الاطرت طاهره و افعالم قرار داده، آن را فرزندان ائمه و برادران ایشان و بنی عمام ایشان رد و تکذیب نمودن. این از اون جاهایی که واقعا دقت به خرج داده. بحث چیه؟ بحث اینه که ابو هریره روایتی میاره که جز خدا و رسول مولا ندارن، که میگه این خیلی از دلالی مهمه و بعدن بحث میکنه، خودش اهمیت کلمه مولا رو نشون میده. مولا توانایی اینو داره که شما بگید جز خدا و رسول مولا ندارن، چون جز خدا و رسول ناصر و عرض کنم خدمت شما محب و اینا دارن. و اگر میگفتش که آیا پیغمبر مولا هست یا نه، حالا بحث میکنیم، اصلا اینی که ما استفتا داریم از بن باز، آیا ما حق داریم مثلا به حاکم بگیم مولا؟ چه معنی داره اینکه شما استفتا میکنید؟ میگم آقا من حق دارم به رفیقم بگم رفیق؟ تا حالا اصلا کسی همچین استفتایی کرده؟ خود لفظ مولا از جهت دلالت بار داره، منتها دیگه یه عده خواستن دیوارو خلاصه دیوار هاشا رو خلاصه ازش بالا برن، وگرنه اصلا همچین استفتایی معنا نداره. این که از ابو هریره بگه جز خدا و رسول مولا نیستن، یا جز خدا به کسی مولا نگویید، یا عبد به مالکش مولا نگوید، اینا معنی نشون میده معنی مولا یه چیز از اصلا روایت جعلی فرض کنید. آقا جائل هم توی عرفی داشته صحبت میکرده دیگه، دقت میکنی؟ اصلا آیا ما حق داریم به معلم بگیم معلم، یا معلم حضرت حق جل و علاست؟ داره تا حالا کسی همچین چیزی استفتا کرده؟ چرا باید راجع مولا این همه شک و شبهه باشه؟ به نمیدونم مالک، عبد به مالکش نگه، به شاه مملکت نگه. بعد میاد میگه خب عایشه تکذیبش کرده. بحث داره اینه که آیا این تکذیبه یا تخطئه. سه تا قرینه میاره که این عرض کنم خدمت شما تکذیبه. چهارم اینه که عبدالعزیز میاد میگه که آقا این روایاتی که شیعیان میگن راجع به نص بر ائمه اثنا عشر، امامزادگان تکذیب کردن. کجا امامزادگان تکذیب کردن؟ الان روایت رو میخونم ببینید. روایت اینه، الان روایتش رو بخونم بعد توضیح بدم، که ما اخیراً یه بنده خدایی رو نقد کردیم که همین روایت رو استناد کرده بود. نگاه کنید، این که ما عرض کردیم که انگار از رو اهل سنت مطلب خونده همینه، نگاه کنید. مول عبدالعزیز دهلوی میگه فرزندان ائمه و برادران ایشان و بنی اعمام ایشان رد و تکذیب نمودند این نصوصو، این نصوص دال بر امامت ائمه، بر عاقل پوشیده نیست که اقوال و افعال شخص بر فرزندان و برادران و اقارب و اشاعر او قسمی که مکشوف می باشند بر دیگری که گاه گاه به صحبت او رسد، عرض کنم خدمت شما که چه خواهد شد. مثلا معلومه که مثلا نزدیکان بیشتر می اهل بیت مثلا از را به مافل بیت، علل خصوص که فرزندان و اقارب هم مشرب و مناسبت در آیین و طریقه هم باشند، هم مشرب و مناسبت در آیین و طریقه هم باشند، و این رد و تکذیب در کتب ایشان به روایات صحیح موجود است. برای نمونه یک دو مسئله ذکر کنیم. اینو داره کی میگه؟ عبدالعزیز دهلوی میگه. یک، زید شهید علیه الرحمه که از جمله فرزندان حضرت امام سجاده به زهد و تقوا و علم و بزرگی معروف و ممتاز است، یاران امام سجاد علیه السلام را در روایات بسیار تکذیب فرموده. اینا حرفای عبدالعزیز دهلوی فعلا. و در مسائل بسیار تذلیل نموده، مثل مسئله تفضیل ائمه بر انبیا و مسئله سب خلفای ثلاثه و تبری از ایشان. اما در اینجا اینا رو داره کی میگه؟ عبدالعزیز دهلوی داره میگه، فعلا مرحوم میرانوسه نقل میکنه، بعد برای همینجا استفاده میکنه. اما در اینجا مسئله امامت که رأس المسائل این فرقه است بیان نماییم، زیرا که این مسئله نزد ایشان از متواترات و اجماعیات اهل بیت است و میباید که علم این مسئله به وجه اتم ها، علم این مسئله هر کسی را از این خاندان عالی شان به وجه اتم حاصل باشد. که اینجا مغالطه میکنه دیگه، وقتی ما میگیم اهل بیت، اهل بیت با فامیلای پیغمبر و سادات یکی نیست، میگه حالا مغالطه کرده دیگه. عیناً اون بنده خدا حرفای عبدالعزیز دهلوی رو کپی کرده و حرف مؤمن طاق در پاسخ رو نگفته. حالا ببینی روال کلینی ان ابان قال اخبرن الاحول، احول یعنی مؤمن تاق، ان زید ابن علی ابن الحسین بعث الیه و هو مستخفن، مخفی جای پناه گرفته بود، قایم شده بود، با حکومت درگیر بود دیگه، مؤمن تاقو خبر کرد. فقال علی یا ابا جعفر، ابو جعفر احول همین مؤمن تاق رحمت الله علیه، ما تقول ان ترقک تارق منا تخرج معه، اگر یکی از ما اهل بیت قیام کنه تو هم قیام میکنی همراهش، چون شخصیت مهمیه دیگه، یعنی اومدن مؤمن تاق یه جمعیتی رو با خودش میاره. قال فقلت له ان کان اباک او اخاک خرجت معه، اگر بابات بود یا داداشت امام باقر بود منم قیام میکرد. قال فقال لی فانا اريد ان اخرج اجاهد هؤلاء القوم فخرج معي، منم میخوام قیام کنم با من همراه شو. قلت لا لا ما افعله، جولت فداك، فدات بشم، نمیکنم این کار. قال اترغب بنفسك عني، از ما میخوای فاصله بگیری، با ما نیستی؟ قلت لو انما هي نفس واحده، یه نفس که بیشتر نیست. فان کان لله فی الارض حجه، اگر برای خدا روی زمین حجتی هست، یعنی غیر از تو، یعنی یه امام دیگه که از صادقه حجته، فالمتخلف و انک ناجن، کسی که از تو تخلف کنه نجات پیدا کرده، والخارج و معک حالک، و کسی که همراه بشه با تو هلاکه، و ان لا تکن لله حجت حجتون فی الارض، اگر اصلا حجتی برای خدا رو زمین نباشه، امامی روی زمین نه، چون زید ادعای امامت منصوص نداشت، دلیلم نداشت آخه. خب اگر حجتی باشه رو زمین، خیلی خوب گفته انصافا مؤمنتا، اگه حجتی الان رو زمین باشه اصلا من با تو همراه بشم بدبخت میشه، باید با تو همراه نشم. اگر کلن امامی نیست روی زمین، فرض کنیم امام منصوصی نیست، مفترض و طائعی نیست، فالمتخلف و انک والخارج و معک سوا، چه با تو همراه بشم چه نشم، چون حجت ندارم در همراهی تو یا مخالفت با تو، چه همراه بشم چه نشم فرق نمی کن. یعنی پس من برنشی باید قیام کنه، در مجموع میشه چی؟ نتیجه تابع خسته، در مجموع میشه که احتیاط اینه که من با تو همراه، حتی اگر تو میگی امامی نیست، من میگم امام هست، من میگم امام هست پس قیام نمی کنم، تو میگی امام نیست پس بازم بهتر من قیام نکنم، به احتیاط نزدیکتر. این مؤمنتا خیلی حرف خوبی زده. بعد جواب چیزو ببینید، جواب زید، فقال لی یا ابا جعفر کنت اجلس مع ابی علی الخان فلی این فیلقمونی باید باشاره چیه؟ به نظرم کلمه رو غلط، یعنی لقمه میگرفت برا من، کلمه رو غلط به نظرم تایپ کرد، یه لقمه رو که میگرفت خلاصه پدرم یبردلی اللقمه الحاره حتی تبرد، این مثلا فرض کنی لقمه رو فوت میکرد، چیکار میکرد؟ غذا رو خودش پسرم تو دهن من میذاشت، خونکش میکرد میذاشت دهنم، شفقتن علی، برای اینکه من نسوزم، ولم یشفق علی من حر النار، یعنی پدر من برای اینکه من نسوزم از آتش جهنم دلش به حال من نسوخته، ازا اخبره که به دین ولم یخبرنی به، مامان تاق میگه که جوهل تو فداک، من شفقت هو علیک من حر النار، من شفقته علیک من حر النار لم یخبر که خاف علیک ان لا تقبله فتدخل النار، ترسید اگر به تو بگه تو استکبار به ورزی قبول نکنی. غیر از این که اینجا زید یه ادعای میکنه من نمیدونم، درسته؟ میتونه بگه من نمیدونم، که انگیزه هم داره که بگه من نمیدونم، چون قیام کرد. غیر از اینکه جواب مؤمن تاقو نداده، فرض کنید راست گفته زید و این روایت درسته، یعنی امام سجاد هیچ خبری به زید نداده، فرض کنید امامی هم نیست، بازم سوال مؤمن تاق بی جوابه، یعنی من چرا باید با تو همراه بشم؟ درسته؟ پس زید نتونسته جواب مؤمن تاق بده در هر صورت. تهش اینه که به من نرسیده که امامی بعد از من هست، در حالی که روایت فراوان. و واقعا از اون آقا تعجبه که یه تیکه روایت رو میگیره باقی روایت رو هم نمیگه و روایات فراوان معارضش هم نمیگه. این خیلی عجیبه. عرض کنم خدمت شما که اما این روایت برای چینجا مطرح شد؟ بعد میگه که جالبه، مؤمن طاق بهش میگه آقا و اخبرنی و اخبرنی انا فان قبلت نجوتو، به من که خبر داده، پس من اگه قبول کنم نجات پیدا کردم. حرف امام سجادو و ان لم اقبل لم یبال ان ادخل النار، من که روایت از بابات شنیدم چیکار کنم؟ من اگه بپذیرم، میگه تو نشنیدی، من که شنیدم. مؤمن تا خیلی قشنگ بحث کرد، میگه تو نشنیدی، من که شنیدم، من اگه حرف بابا تو قبول نکنم میرم جهنم، تو میگی نشنیدم، من که شنیدم، تو چرا منو توثیق نمیکنی؟ تو نمیگی با من همراه شو. خیلی قشنگ استدلال کرد، میگه تو نمیگی با من همراه شو، قبولم داری که میگی با من همراه شو دیگه، با یه کافر میگی بیا همراه شو یا منو به عنوان مؤمن قبول داری؟ خب منم بابات شنیدم. دقت میکنید؟ یعنی استدلال مؤمن تا انصافا مسکت برای زید، درسته؟ اولا که ای تو نشنیدی، تهش اینه که من چرا با تو همراهی کنم؟ بعد من خودم شنیدم، من که شنیدم که نمیتونم تخلف کنم. بعد تو من قبول نداری بیا با من همراه شو، خب من شنیدم دیگه، تو ای نشنیدی من شنیدم، من قبول نداری؟ ای من قبول نداری برای چی میگی با من همراه شو؟ مؤمن تا فوق العاده بوده توی گفتگو، یعنی همه راهو بسته به زید در واقع، بعدم براش وجه میذاره، از تو تقیه کرده. مؤدبانش اینه که تو استکبار میبرزیدی، غیر مؤدبانش اینه که خب میرفتید یه کاری میکردی شاید لو میرفت، محرم ندونستت، توجه کردید؟ اما عبدالعزیز برای چی این حرف رو زده؟ میگه پس زید روایات نس بر ائمه اثنا عشر رو چیکار کرد؟ نگاه کن صفحه قبل میگه تکذیب نمودن. میگه چطور اونجاها میگه تکذیب که ما برای این جواب داریم؟ همین جواب خود مؤمن طاق بسه، رو جواب مؤمن طاق نیازی نیست کسی پاسخی بده. دقت میکنی؟ مؤمن طاق بس گفته دیگه و زید جوابی نداره بده، اگه جواب داره بگه. اما شما تکذیب عایشه بر ابو هریره رو میخواید چیکار کنید؟ اونجا خودتون از تکذیبش استفاده کردید، خب اینجا هم تکذیب کرد. میفرماد این روایت دلیل صریح است برای اینکه، حتی این حرف
روایت
خود روایت تو کتاب کافیه، عبدالعزیز دهلوی استناد میکنه بعد اینجوری میگه، میگه این روایت دلیل صریح است برای اینکه حضرت زید، حضرت زید شهید احول را در تعین امامت محمد باقر تکذیب نموده. این تکذیبه، پس ابو هریره تکذیب شده دیگه، گرچه ما برای این مسئله از بحث ما خارجه، برای این مسئله روایت کافی خود کلام مؤمن طاق کفایت میکنه، پاسخ داد. و این معنی نداره که یکی چون فامیل اهل بیت حتما راست میگه، معنی نداره، این دلیلی ما نداریم برای. از این عبارت واضح است که شاه صاحب اعتراض زید شهید را که مؤمن طاق دفع آن کرده و باز دفع آن دفع در این روایت منقول نیست، یعنی زید جوابی نداده، دلیل صریح تکذیب مؤمن طاق قرار داده. البته بعد گفتش که ما در عالم تشیع هم افرادی داریم که همین کارو کردن، متاسفانه با نقل ناقص. اون جلسه یادتون باشه عرض کردیم اگر روایت و متنشو بیاره اینجوری نیست که، یه گزارش مختصر ناقص نقل میکنه. پس بنابراین رد حضرت عایشه بر حدیث شؤم الاشیاء الثلاثه یعنی چی؟ همون تطیر در فرس و دار و زن، اگر بی تصریح به کذب ابی هریره هم مروی میشد دلیل صریح کذب او می بود. میگه وقتی شما از کار زید دلالت تکذیب کشیدی بیرون، زید که نگفت به مامان تاق تو دروغ میگی و بابام دروغ میگه، میگی تکذیب، میگه این روایت دلیل صریح هست. عبدالعزیز دهلوی که حضرت زید شهید احول را در تعیین امامت محمد باقر تکذیب نموده، دلیل صریح، میگه پس اون روایات هم دلیل صریحه. غیر از این که روایاتی داریم که کذبت عایشه، یعنی لفظ کذبت هم هست. بعد ابن عبدالبر میگه این کذبت یعنی غلط، مثلا تخطئه کرد. چه جا که لفظ کذب صراحتن مذکور باشه. پنجم، آن که علامه سیوطی که نبذی از جلائل مفاخر و محاسن معاصر او فلان شد نقل کرده، یه بحث مفصلی نقل کرده تا آخرش مهمه، بحث طولانیه، همون صفحه 256 آخرش میگه، عبارت اینجوریه که بحث سر اینه که آیا مجتهد خطا کنه چی میشه فلان، آخرش میگه فقط قال ابن الزبیر فی النهایه قولا منضبطا الاجتهاد لا يدخله الكذب و انما يدخله الخطأ. اجتهاد آخرش کسی خطا کنه میگن خطا کرده، نه کذب، در حالی که اونجا میگه کذبت عایشه، یعنی میخواد به یه مثال دیگه میزنه که از این عبارت وضوحش معلومه که دیگه چون تکرار اونهی بحثو داره تکرار میکنه. یا مثلا میگه که در جای دیگه ای ابن زبیر میگه که عروه میگه قال علی ابن الزبیر یعنی عبدالله، این ابو هریره منو به خودش نزدیک کرد، فانه یکثر الحدیث عن رسول الله، میگه بابام، میگه این صفحه آخر 256ه، ابن زبیر میگه بابامو دیدم با ابو هریره، ابو هریره روایت نقل کرد، بعد بابام میگفت صدقه کذبه صدقه کذبه. گفتم که یا ابت ما قبلو که صدقه کذبه، صدقه کذبه دیگه چی چیه، راست گفت دروغ گفت، راست گفت دروغ گفت. قال یا بنی اما ان یکون سمع هذه الاحادیث من رسول الله فلا اشک، این که چیزای از پیغمبر شنیده من شک ندارم، ولیکن منها ما وضعه علا موازهی و منها ما وضعه علا غیر موازه، یعنی یه چیزای شنیده اینا رو قاطی داره میکنه با هم، خب معلوم میشه دروغ دیگه، یعنی که جملاتو شنیده، مثلا پیغمبر فرموده فلان چیز بد است، بدستشو برداشته فلان چیزشو با یه چیزی دیگه عوض کرده، خب این چیز جدید میشه دیگه، یعنی پیغمبر صدقه میخواد در واقع برای اینکه میخواد بگه زبیر آدم مؤدبی بود، نمیخواست روایت، میگه قال رسول الله ابو هریره، این نمیخواست بگه کذبه، چون کذبه به راوی برمیگرده یا به مروی، برای اینکه بی ادبی نشه میگفت صدقه کذبه. دقت میکنی این که میگه قال رسول الله صدقه رسول الله ولکن کذبه ابو هریره، یعنی پیغمبر روایاتش درسته، معلوم میگن فلانی روایت پیغمبر رو تکذیب کرد، این بیادبیه دیگه، میگه زبیر میگفت صدقه کذبه، یعنی اصدق و روایات رسول الله و اکذب و روایات ابو هریره، جفتش به ابو هریره بخون معنی اولی میشیم عرض کردن. میگم دیگه دو تا معنا میشه فهمید، یکی این که اینا قاطی کرده با هم، اینی که پیغمبر کلماتی گفته گفته فرموده، این که به این شکل گفته رو قبول ندارم. معنای دیگهش میشه این که دیگران هم من دیدم این کارو میکنن، میگن صدق رسول الله و کذب الراوی، یعنی پیغمبر نمیخوان بگن، چون جایی میگه قال رسول الله، میگه دروغه، این دروغه به عواره برمیگرده، ولی به گوش ممکنه توهمش بیاد که نستجیب الله پیغمبر، ولی هم میگن صدقه کذبه.
بازم اگر بگیم که عواره خطهای زیادی کرده، بازم از اعتبار میفته.
اون که اون حالا میرسه به اون منطقه. خب الان فعلا یقش رو تو کذب گرفته ول نمی کنه. این خیلی جای مهمیه، چون کذب تمام وساقت از بین میبره. بله اومال ابن عمر بود البته، نهی برده هم اینجا. بله چی بود؟ کجا بود؟ آخر سر آقای ما منتشرش کردیم؟ تو کجا بود؟ جامع بیان العلم ابن عبدالبر؟ آره عبارت این بود که کذبت عایشه ابن عمر فی عدد عمر رسول الله. اون باز ظاهرا بعضی از نسخش هم اخطأت بود نه؟ تو چاپیا اخطأت بود، تو نسخه خطی کذبت بود، تو یه چاپی هم یه جای دیگه هم دیدیم این تیکه رو حذف کرده بود. من یادمه درست میگم؟ سه چهار خط رو حذف کردم. بله اونجا منطقه از موضوع بیرونه، وگرنه عایشه در مورد ابن عمر هم کذبت داره. و بله این قرینه‌ای که میگن اینه که میگه اگر این کذبت انقدر وقیح نبود، لازم نبود در چاپ کذبت عایشه و ابن عمر فی عدد عمر رسول الله چاپچی ناشر محقق بیاد بگه اخطأت. کذبت معلومه خیلی بارش متفاوته و اخطأته. بعد عرض کنم خدمت شما که
آقا جان اونجا تخصیص داره که این یه روایت
عایشه هم همینه دیگه. عایشه تو موارد متعددی ابو هریره رو تکس نه اونم تو موارد میگه. بعد میگه نیز جناب خلیفه ثانی از کثرت اکاذیب به ابی هریره بر جناب رسالت مآب صلی الله علیه و آله و سلم جان به تنگ آمده، تهدیدش فرمودند و وعیدش نمودند و فرمودند که ترک روایت از جناب رسالت مآب صلی الله علیه و آله و سلم بکن و الا تو را به جبال دوس میرسانم. ابو هریره دوسیه دیگه، میفرستم داتتون، یعنی به اجلاء و اخراج تو از مدینه منوره عبرت عالمت میگردانم، یعنی تو رو به خاطر نقلت چیکارت میکنم؟ نفی بلد چی میگیم بهش؟ تبعیدت میکنه. این به چه معناست؟ روایت اینه ففی کتاب الاصول لشمس الائمه السرخسی که جلسه پیش کمی راجعش گفتگو کردیم علاما نقل. بله ندیده خود مرحوم امام حسین سرخسی
هنفی.
بله لما بلغ عمر ان ابا هریره یروی بعض ما لا یعرف، یه چیزای جدیدی شنید، قال لتکفن عن هذا، بس میکنی اول الحقن که به ارض القرده، یه میفرستند به سرزمین میمون ها. بعضی جا هم داره به ارض دوس که پایینش میاره که ابن کثیر نقل میکنه. بعد میفرماد در نهایت ظهور و انجلاست که امر فرمودن جناب خلیفه ثانی ابو هریره را به ترک روایت احادیث از جناب رسالت مآب صلی الله علیه و سلم و تهدید و وعید به تعذیب شدید یعنی اجلاء و اخراج از مدینه طیبه و الحاق به جبال دوس که اهانت صریح و ایذای عظیم و ایلام فظیع است، هم توهین تازه، دلیل صریح است برای اینکه ابو هریره روایت باطل و احادیث کذب و دروغ شایع می ساخت و الا به کمال جور و ظلم و جفا و نهایت غلظت و فظاظت و اعتدای جناب خلیفه ثانی قائل باید شد. اگر نیست باید بگید خلیفه ثانی کمال جور داشته، ظلم داشته، جفا داشته که چنین صحابی جلیل را که به حکم حدیث اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتون مأمور به بالاقتدا و به نص آیات و روایات دیگر علی زعمهم صادق و راستگو و قابل اتباع و اختفا باشد، به چنین تهدید شدید ذلیل و رسوا نمودند و به اتباع تلویس البیس لعین مانع از ترویج امر دین و اشاعت احادیث، یعنی باید یه طرفشو بپذیرید دیگه، یا اون داره مانع اشاعت احادیث پیغمبر میشه، یا این احادیث پیغمبر نقل میکرده. محتجب نماند که علامه ابن کثیر بعد ایراد این روایت تعویل عجیب و غریب برای آن بیان کرده که موجب حیرت افهام و دلیل صریح بر تعصب تام است. حیث قال فی التاریخ و هذا محمول من عمر الا انه خشی من الاحادیث التي یزعها الناس الا غیر مواضعها و انهم یتکلمون الا ما فیها من احادیث. مثلا ترسید از این که مردم احادیث رو سر جاش استفاده نکنن، ازش رخصت برداشت کنن. و ان الرجل اذا اكثر من الحديث ربما وقع في احاديثه بعض مثلا بعض الغلط او الخطا فيحملها الناس، این خطا کنه مردم، وقتی زیاد رو باید نقل میکنه این خطا کنه مردم هم خب بالاخره راستگوه یا نه، صرف اکثار بده. یعنی ابن کثیر میگه عمر ترسید که این به خاطر روایات زیادش خطا کنه و خطاهاش راه پیدا کنه روایات مردم، یعنی صرف اکثار بده. یا ابو هریره مشکل داشت، اگه ابو هریره مشکل داشت که توجیه ابن کثیر اصلا به درد نمیخوره. اگر توجیه اگر اکثار اشکال داره، خب خود عایشه و ابن عمر دیگر هم اکثار دارن. صرف اکثار که اتفاقا دلیل بر حاذق بودن راویه، معنی این کاره است، نرفته یه سر بزنه، وغول داره اصطلاحاً، تمرکز داره اصطلاحاً. بعد دیگه مرحوم این حامدتون رحمت الله علیه خب جوابشو مفصل میده. حیفم است ببینید یکی دو تا هم صاحب تحفه رو میزنه اینجا تو همین جوابیه، ولی بحث دیگه خیلی میخوام دور نشیم از موضوع. خلاصه خلیفه دوم مفصل رد کرده ابو هریره رو. بعد مشکل بعدی اینه که ابو هریره رو خلیفه دوم عرض کنم خدمت شما که از بحرین به خاطر خیانت در بیت المال عزل کرد. اینا در دلائل عدم وساقت ابو هریره و بلکه فسق ابو هریره است دیگه. دعا 263 دعا عمر بن الخطاب ابا هریره فقال له هل علمت ان استعملتك على البحرين وانت بلا نعلين. وقتی فرستادنت بحرین کفشم نداشتی. میدونید که ابا هریره اینقدر پولدار شد، خودش میگفت من نوکر یه زنی بودم خیلی زیبا بودین و منو آدم حسابم نمیکرد، وقتی به حکومت رسیدم و پولدار شدم عمدن رفتم خلاصه باهاش ازدواج کردم که باهاش خلاصه باشم و خلاصه معلوم بشه که کار دست کیه. خلاصه اینو تصریح هم کرده و یه چیزای دیگه هم گفته که نمیشه گفت. آره و اینم خودش از این که کسی راجب همسرش اینطوری علنی صحبت کنه عباراتش خیلی وقیحه. این خودش نشون میده این آدم چه تقریب غیرتی داره که کسی راجبه همسرش داره صحبت میکنه، نه راجبه مثلا یه زن فاحشه. و خلاصه با پول حرامونم، چون استعملتو که علی البحرین و انت بلا نعلین. ثم بلغنی انکه ابتعت افراسن به 1000 دینار و 600 دینار. رفتی خلاصه ماشین 1000 دیناری خریدی، یعنی اسب 1000 دیناری خریدی. 1000 دینار یعنی 1000 مثقال طلا تقریبا، یعنی 4 کیلو طلا. که هم ماشین خوبی میشه. آره گرمی 345 هزار تومان حساب کنید، مثقالش میشه 1,200,000، هزارتاش میشه چی میشه؟ ما نمیدونیم چی، ما ماشین خوبی میشه، یه خلاصه شطار دولوکس مثلا. آره، ابو هریره گفت کانت لنا افراسون تناتجت و عطایا تلاحقت، اسبام زاییدن، هدیه رسید، تو اصلا هدیه نمید قبول میکردی. قال قد حسبت لك معونتك هذا فضل فعده، من خرجی تو حساب کردم اینا زیادی پس بده. لیس ذلك لك، چی گفت؟ ابو هریره گفت اینا حق نداری پول منو بگیری. عمرم گفت بلا والله اوجع زهرك، ثم قال الیه بالدره حتی ادماه، دره رو گرفت و انقدر زد تا خلاصه خونش ریخ، یعنی انقدر زدنش که خلاصه خونی مالی شد. آره، ثم قال ایت بها، بیا والا، قال احتسبها عند الله، گفت اینا باشه برای روز قیامت. خب معلومه دیگه، اینی که داره مرحوم حسین نقل میکنه دو تا صحابی هن، فرق نمیکنه، یه طرفشو بس گرفتی. قال ذلك لو اخذتها، عمر بهش گفت لو اخذتها من حلال او ادیتها طائعن اجبیت من اقصا حجرن بالبحرینه، عرض کنم خدمت شما که اینا رو اگر تو اینا رو حلال به دست آورده باشی برات بر میگرده. بعد گفتش که اما تو چیزی، یه مثلا کنیززاده ای بودی، پولی نداشتی، این همه پول، این همه ثروت از کجا آوردی؟ تا اینکه جالب، بعد از این ابو هریره میگه لما ازلنی عمر ابن الخطاب عن البحرین قال یا عدو الله و عدو کتابه سرقت مال الله، قلت لست و عدو الله و عدو کتابه ولکنی عدو من آداهم، نه من دشمن کسی هم که دشمن خدا و رسوله. گفت فمن اینج تمعت لک عشرت آلاف، اینجا آلاف حتما دینار، چون 10,000 درهم پولی نیست، پس 10,000 دینار از کجا آوردی؟ قال خیلون تناتجت، اسبام زاییدن، مثلا یف قلو، و عطایا تلاحقت و سهامون تتابعت، سهام قنائمم جمع کردن. آره، هدیه هایی بود که پشت سر هم رسید. فقبضها مني فلما صليت الصبح استغفرت لامير المؤمنين، نماز صبح که خوندم برای عمر استغفار کردم که چی؟ که مثلا نامردی کرده، پولمو گرفته. بعد از این عمر بهم گفت الا تعلم الا تعمل، بفرستن از یه جای دیگه، سفیر یه جای دیگه بشی. قلت الله، عمر بهش گفتش که قد عمل من هو خیر من که یوسف علیه السلام، یوسف اومد گفت استعملنی دیگه به خود، اومد گفتش که منو چی گفت؟ اجعلنی علی خزائن الارض، منو قوی امین میابی، داره اینی حفیظ علیم، من هم دانا هم و هم خلاصه مراقبم و دست پاکم و حفظش میکنم، یعنی آقا یوسف هم برای کار خیر پا پیش میذاش. ابو هریره میگه تو ان یوسف نبیون و انا ابن عمیمه، همون جلسه میگه قبلش گفت که تو کنیز زاده ای، اخشا ان یشتم ارزی و یضرب ظهری و ینزع مالی، پولم هم بگیری نه میخوام بیام. خلاصه دیگه قبول نکرد. فهم میکنه با کسی ما داریم صحبت، یه طرفش هست دیگه. نه، خلیفه دوم که این کار زیاد میکرده، مشاطره میکرده، دوباره طرف رو بهش پست میداد. نه میگه دیگه، میگه معونه زندگی تو حساب کردم، تو مثلا یه حقوق بگیری اینقدر بد داشته بود، بعد مثلا 10 میلیون داشته باشی، این 900 میلیون باقی 900 میلیون داری، 900 تاشو ور می‌داریم واسه بهتون 10 تاش بهت پس میدم، اضافیش مال تو نیست. نه دیگه میگفت میرزم به بیت المال. بعد دشمن خدا و رسول و سارق و دیگه اینجاها مفصل ایشون عرض کنم خدمت شما بحث میکنه، تا اینکه یه عبارت جالبی یکی از آقایون تحریف کرده که من الان پیداش کنم، یعنی خود همین شناعت بحث رو نشون میده که تحریف کرده. جاهای مختلف اومده، هم صفحه 270 رو نگاه کنیم که ارباب صحابه سته بر تصحیح آن متفقند. اصلا این عبارت استعثرت به هذه الاموال یه جاهایی میگه پولا رو بردیش، یه جایی میگه استعثرت، استعثار باب استفعال از اثر برخلاف ایثاره. ایثار یعنی حق خودم رو هم گذاشتن. مثلا فرض کنید که دو قرآن هم داریم و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، از این طرف کسی که رانت بخوره، حق اضافی بخوره، زیاد خواهی بکنه بهش میگن استعثار، یعنی تصریح داره که حق غیر رو از بیت المال خوردی. استعثرت به هذه الاموال ای عدو الله و عدو کتابه، که تصریح داره. بعد میفرماد که از غرائب امور، این همه باید فیش بشه، از غرائب امور بلکه عجائب شروران است که حضرت ابن حجر عسقلانی با آن همه جلالت و امامت و ریاست و نبالت و حذاقت و تبحر و تمحر در اخفای تفضیح و تقبیح و حد که عرض ابو هریره ورع و امانت و صدق و دیانت خود را بر اقدام ابو هریره نثار کرده. ورع و امانت و صدق و دیانت خودش ریخته پای ابو هریره. همین روایت عبدالرزاق را که ابن کثیر نقل کرده تحریف ساخته که تصریح خلافت مآب را به اداوت ابو هریره، خلافت مآب منظورش خلیفه دوم، به اداوت ابو هریره با خدا و کتاب خود از میان انداخته. قال فل اصابه به تمیز صحابه، قال عبدالرزاق از معمر از یعقوب از ایوب از ابن سیرین ان عمر استعمل ابا هریره علی البحرین فقدم به عشرت آلاف، فقال له عمر استعثرت به هذه الاموال فمن این لک، قال خیل نتجت و عطیت تتابعت و خراج و رقیق لی. دیدید استعثرت به هذه الاموال، اینا را زیادی برداشتی، از کجا آوردی؟ اونم گفت بله اسبم زایده، چیکار کرده؟ ای عدو الله و عدو کتابه رو حذف کرده. این خودش معلومه که چقدر سنگینه این که حذف کرد. و هرچند در این روایت تصریح خلافت مآب اداوت ابو هریره با خدا و کتاب رو اسقاط کرده، لکن تصریح خلافت مآب به استیثار اموال از آن ظاهر است. خیلی جالبه این که ابن حجر عدو الله و عدو کتابهش رو حذف میکنه، خودش معلومه که چقدر این جمله خطرناک، فقط استیثار رو نقل میکنه. و نیز بیان ابو هریره که خوف شتم ارض و ضرب زهر و نزع مال داره. اینی که ابن حجر دشمنی خدا و رسول رو حذف میکنه خودش دلالت داره. اینی که باقی رو میاره یعنی باقی رو پذیرفته دیگه، اگر قبول نداشت روایت رو نمی آورد. درسته؟ روایت رو نمی آورد، اون دروغه. ابن حجر آورده یه تیکش هم حذف کرده بی جهت. خیلی زیبا میگه دیگه، میگه ورع و امانت و صدق و دیانت رو بر پای ابو هریره، بر اقدام ابو هریره نثار کرد. بعد از این میگه صفحه 276 شاه ولی الله با وصف آن همه کف لسان و عرض کنم ولعی که به حمایت اصحاب داره، برای اینکه اینو فضیلت عمر میدونه در پاک دستی و دفاع از بیت المال و اینا، اینو در ازالت الخفا که در فضائل خلفا هست آورده به عنوان فضائل خلیفه دوم، یعنی پس قبول داره این. عن ابی هریره قال استعملنی عمر علی البحرین ثم نزعنی و غرمنی اثنی عشر الفن، این 12,000 هم یعنی دینار، ثم دعانی بعد الی العمل فعبیتو فقال چرا من توضیح دادم. جالبه که روایت رو میبینید که چجوری نقل میکنه ابن حجر، ای عدو الله و عدو و کتابه رو حذف میکنه، شاه ولی الله بابای عبدالعزیز روایت رو یه جوری خلاصه میکنه که اون تیکه کلن نباشه، ولی باز از باقیش معلومه که من میترسم که این اتفاقات بیفته رو آورده دیگه، که میترسم که پشتم شلاق بخوره و به ناموسم جسارت کنی و پولم هم بگیری. بله بله دیگه، همه رو حذف کرده دیگه، تون بالیا بود دیگه، گفتش که تو ابن عمیمه ای، تو کنیززاده ای، برای همین میگه که اون یوسف نبی بود من ابن عمیمم، تیکه میندازه دیگه، میگه چرا قبول نمی کنی یوسف قبول میکرد، میگه اون یوسف پیغمبر بود من ابن عمیمه،
یعنی یه
جور دشمن مادرش من. نه میگه آره، گفت تو کنیززاده فلان فلان شدی، چه نه پول نه، کجا این همه پول آوردی؟ بعد بهش بعد عمر دیگه، یعنی این فحش ناموس همیشه که مثلا از اون فحشای مثبت 18 نیست که، این که اسم مادرشو بدون حرمت ذکر میکنه شتم ارزه دیگه. نکته بعدی که دیگه نگرش میداریم که این خیلی بحث مهمیه، اینه که ابو هریره از جمله افرادیه که رسماً روایات، که اینو باید یادم باشه جلسه بعد از تفسیر ابن کثیر 4 مورد پیدا یا 5 مورد هست بیاریم، کعب الاحباری که پیغمبر رو ندیده حرف میزد، ابو هریره به اسم پیغمبر نقل میکرد، هم او هم عبدالله پسر امراس این کارو کردن، یعنی خود ذهبی در سیر اعلام النبلا میگه و هو نادر عزیز، نادر و قلیل الوجوده که صحابه از تابعین نقل کنه، و طبیعتاً حرفای کعب الاحبار رو به اسم عرض کنم خدمت شما که قال رسول الله آوردن. ما صفحه 277 بحثو متوقف میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.